إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. با عرض سلام خدمت بیننده ها و شنونده های عزیز، درس سلسله درس تفسیر جریان دارد. امروز درس 42 این سلسله هست و موضوع امروزی ما که از آیات 4 تا آیات 2 سوره نور جریان دارد و موضوع درس حد قذف و لعان است. حد قذف و لعان موضوع درس امروزی این آیات های ششگانه یا هفتگانه هستند و انشاءالله در ارتباط حد قذف و حد لعان توضیحات در خدمتتان پیش کرده می شود. قذف یعنی تهمت زدن و لعان هم نوعی از تهمت، لیکن و نتیجه تهمت به حد لیان منجر می شود و نتیجه تهمت عام به حد قذف یا به حد تهمت انجام می گیرد. الله متعال در اینجا در آیت 4 فرمود: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرمود کسانی که زنان پاکدامن را متهم به زنا میکنند، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، سپس 4 گواه بر ادعای خود حاضر نمی آورند، فاجلدوهم 80 جلدة، آنها را 80 تازیانه یا 80 دره بدارید. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، و هرگز گواهی آنها را نپذیرید. و اولئک هم الفاسقون، و چنین کسانی یا چنین اشخاص فاسق هستند. مناسبت این آیت ها با آیت های قبلی یا ابتدایی سوره نور از این قرار است: این آیات ادامه احکام جزایی یا پیگیر که به تعقیب حد زنا سابقا بیان شد و حکم ازدواج مشروع با چنین زنانی که بالایشان حد قائم شده، حد زنا چه حکم دارد، او را بیان کرد. و در این آیت هایی که امروز ما دنبال میکنیم بیان حد قذف عام و بعدا بیان حد قذف خاص که عبارت از تهمت زدن به همسران خود است، این را توضیح میدهد و بیان میکند. یعنی در آیت های سیگانه گذشته در اونجا جزا و سزا با او احکامی که عبارت از حد زنا بود و حکم ازدواج زنان محدود و متهم به زنا بود، و در اینجا بیان حکم قذف عبارت از حد قذف یعنی تهمت، تهمت عام و تهمت خاص. تهمت عام هر کس تهمت بکنی فلانی کار کرده، فلانی کار کرده، و تهمت خاص که عبارت از تهمت زدن به همسران خود است، این در این آیت ها توضیح می دهد. و در این آیتی که خدمت شما تلاوت نمودم: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، در سبب نزول از حدیث طویل از عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه منقول است، و می گوید که هلال بن امیه یک فرد یا یک شخصی از صحابه اکرام بود، همسر خود را در موجودیت پیامبر گرامی اسلام یعنی نزد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم متهم نمود که با شریک ابن سمحا یک شخص دیگر اجنبی با او زنا کرده است. یعنی هلال ابن امیه همسر خود را در موجودیت پیامبر علیه السلام متهم نمود که این زن من با شریک ابن سمحا زنا کرده است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با شنیدن این تهمت یا با شنیدن این الفاظ برای این شخص فرمود، برای هلال ابن امیه فرمود گواه بیاور وگرنه بر پشتت شلاق میخوری. گواه بیار، شاهد بیار بر این ادعای خود، وگرنه بر پشتت شلاق میخوری، یعنی دره داده میشوی. هلال تعجب کرد. هلال گفت ای رسول خدا، اگر یکی از ما مرد اجنبی را بر روی همسر خود یا همسرش دید یا بالای همسرش دید، آیا این به گواه نیاز دارد؟ یعنی یک چیزی ثابت و چشم دید است، پس گواه به خاطر چی؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم دوباره الفاظشان را تکرار نمود و گفت که گواه بیاور وگرنه بر پشتت یا بر پشتت شلاق خواهی خورد. هلال گفت که سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده است راست میگویم که من این شخص را بالای یا روی همسر خود دیدم. و گفت هلال خداوند حکمی را خواهد فرو آورد که پشتم را از شلاق یا از تازیانه یا از دره نجات دهد. به همین گفتگو یا به این حوار یا محادثه جاری بود بین پیامبر علیه السلام و بین هلال ابن امیه، در آن وقت جبرائیل علیه السلام آمد و این آیه را برای رسول خدا آورد: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. اي آيات را براي پیغمبر علیه الصلاه والسلام آورد و گفت که کسانی که همسران خود را متهم به زنا میکنند و جز خود گواهی ندارند، یعنی جز خود شاهدی ندارند، شاید دیگر ندارم، هر یک از آنان را چهار مرتبه یا هر یک از آنان چهار مرتبه خدا را گواه بگیرد، خدا آن را شاهد قرار بدهد که بر دعوای خود که راست میگوید، و پنجمین بار بگوید نفرین خدا بر من باد بدعا علیه خود، نفرین خدا بر من باد اگر دروغ میگویم. معنی ایست که ما دروغ نمیگویم، اگر دروغ بگویم نفرین خداوند بر من باد. و زنی که بالایش تهمت زده شده یا همسرش تهمت زده، زن نیز عذاب رجم را از خود دفع میکند و طریقه دفع کردن زن یا خانم حد یا عذاب رجم را، عذاب رجم به این طور است، یعنی به این قسم است که چهار مرتبه خدا را گواه بگیرد که شوهرش دروغ میگوید، چهار مرتبه خدا را گواه بگیرد که شوهرش دروغ میگوید، و بار پنجم بگوید نفرین خدا بر من باد، یعنی بدعا بر علی خود اگر شوهرم راست میگوید. اگر شوهرم راست گو باشد نفرین خدا بر من باد. در این مسئله به سلسله جاری بود که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم برگشت و فردی را به دنبال آن زن فرستاد، زن هلال ابن امیه، و بعدا هلال ابن امیه هم تشریف آورد و گواهی داد چهار مرتبه، قسمی که در آیه ذکر است و قسمی که گفتم. در حالی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برایشان تلقین میکرد و میفرمود که امانا خداوند میداند که یکی از شما دروغ میگوید، یا شوهر و یا خانمش، یکی از شما دروغ میگوید. پس آیا یکی از شما توبه میکند از گناه خود؟ بعد از آن زن برخواست و گواهی داد و هنگامی که به مرتبه پنجم رسید و الخامسة أن غضب الله علیها، یعنی بار پنجم که نفرین خداوند بر من باد، در اینجا رسید که هنوز نگفته بود که نفرین خداوند بر من باد. هنگامی که به مرتبه پنجم رسید او را متوقف کردن و گفتن اگر دروغ میگوی عذاب نزا عذاب الله متعال نازل میشود، یا عذاب نازل میشود بالایی. ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید آن زن اندکی توقف کرد، درنگ نمود، تا جایی که فکر کردیم از قول خود رجوع میکند، چون که ابن عباس رضی الله تعالی عنه شاهد این قضیه یا شاهد این قصه است. از خاطر میگوید که من فکر کردم از قول خود شاید تیزن رجوع بکند. بعد از اون گفت تیزن رجوع نکرد و گفت که قومم را برای همیشه رسوا نمی کنم و سوگندش ادامه داد و گفت که نفرین خدا بر من باد اگر شوهرم راستگو و راست بگوید. یعنی در قصر پنجم هم استعمال کرد یا از استفاده نمود. بعد از او وقتی که اینا ایرا گفته بشد ایرا حد لیان است، لیان است که با یک دیگر لعنت بکند. من پیشتر گفتم که حد قذف عبارت از حد تهمت است. حد تهمت یعنی تهمت عام است و دوم تهمت خاص است. تهمت عام با هر کسی که تهمت زده شود، او زن همسرش باشد یا پسرش باشد یا برادرش یا اجنبی باشد تهمت بزند، بالای از او تهمتگر 80 دره زده می شود اگر تهمت خود ثابت کرده نتواند. اما شوهر بالای همسر خود تهمت بزند، در او صورت در مابین این دو لعان، حد لعان جاری می شود. حد لیان است که هر طرف از شوهر و خانم 4 بار سوگند یاد میکند و الله را گواه میسازد که در قول خود یه راست است و همسرش دروغ، یا همسر میگوید که این 4 مرتبه که من راستگو هستم و یه دروغگو هستم. و این را گفته میشه در شریعت یا در احکام شرعی به نام لیان. لعن لعن یلعن ملعن یا از باب مفاعله است. مفاعله به معنی یا خصوصیات این باب به معنی مشارکه است که شوهر همسر خود لعنت میکند یا لعنت میفرستد و همسرش بر شوهر خود لعنت میفرستد. و الخامسة ان غضب الله علی، و در بار پنجم هر یک طرف اینا نفرین خداوند را بر خود طلب میکند اگر مقابلش راستگو باشد. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که تر لعان طرفین را یا گواهی طرفین را شنید، ظاهر است که هر دو طرف به یک دیگر لعنت کردن و 5 بار حدود الله را برابر کردن. بعد از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود، گفت که ببینید اگر این زن فرزند دارای چشمان سیاه، فربه و ساقهای درشت به دنیا آورد، یعنی ساقهای محکم، پس بدانید که یه فرزند از شریک ابن سمحه است، چون که شکل یا صورت شریک ابن سمحه که زن با او متهم بود به زنا، او چشمان سیاه و فربه بود و لنگای یا ساقای درشتی داشت. بعدن یا سرانجام یه زن فرزند به دنیا آورد با همان مشخصاتی که پیامبر علیه السلام بیان کرده بود. به دنیا آورد با همان مشخصات. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود اگر حکم خدا قبلا در این زمینه بیان نمیشد به حساب او می رسیدم. یعنی هدف پیامبر علیه السلام این است که اگر یه حکم پروردگار متعال در ارتباط لعان بین زن و شوهر در ارتباط تهمت خاص موجود نمی بود، من این زن را دره می دادم. یعنی دره تازیانه می دادم که این زن دروغگو بود. بخاطر که قومش رسوا نشود و بخاطر افادت قوم از رسوایی یه دروغ گفته بود. هلال ابن امیه که شوهرش بود بالایش تهمت زده بود و راستگو بود و این زن و همسر هلال ابن امیه که با شریک ابن سمها متهم بود و این دروغ گو بود. از این خاطر پیامبر علیه السلام فرمود اگر حکم خدا قبلا در این زمینه موجود نمی بود یا بیان نمی شد به حساب او می رسیدم. یعنی او را حد تهمت می دادم یا او را رجم می کردم. لیکن چون که یه حکم خدا موجود بود بر ملعنه، لہذا حکم لعان در اینجا صادر شد. لہذا در اینجا در این آیت ها دو قسم حکم را الله متعال بیان کرد. یکی حد تهمت عام و دوم حد تهمت خاص. گفتم که عبادت است تهمت شوهر بالای همسر خود که او را با در ارتباط عمل جنسی نامشروع متهم بسازد. در یک روایت دیگری در صحیح بخاری می آید از طریق سهل ابن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه امام بخاری روایت میکند، میگه که این قصه در مورد اویمر العجلانی بود، یک صحابی دیگری که زن خود را به عمل جنسی نامشروع متهم کرده بود. این آیت نازل شده بود. پس کدام اشکالی ندارد، بلکه دو واقعی هستم. واقعیت دو بار پیش آمد، یک بار با هلال ابن امیه و همسرش و بار دوم با اویمر العجلانی و همسرش که او را به عمل جنسی ناجایز متهم کرده بود. این در ارتباط محدثین میگن که تعدد القصه، قصه مختلف است، یعنی داستان دوست، یکی داستان هلال ابن امیه با همسرش و دوم داستان اویمر العجلانی با همسرش، صورت جمع در مبین دو واقعه به همین طور جمع کرده می شود که در میان دو حادثه یا دو داستان فاصله زمانی زیادی وجود دارد، وجود ندارد، معذرت، هر دو قریب قریب است. لذا گفته می شود که این دو رویداد یا دو داستان یکی پس از دیگر رخ داد و هر دو داستان یا هر دو حادثه سبب نزول آیت لعان است یا سبب نزول آیت لعان شد. بعد از الله متعال می فرماید والذین یرمون المحصنات، ما تا الان بیان کردیم سبب نزول این آیت با. درباره تفسیر این آیت الله متعال می فرماید والذین یرمون المحصنات، کسانی که زنان پاکدامن و همچنان مردان پاکدامن را به زنا متهم میکنند، کسانی که زنان و مردان پاکدامن را به زنا متهم میکنند. والذین یرمون، رمی گفته میشد به معنی انداختن، رمی در اجسام مثل تیر و سنگ به کار میرد، مانند آیه و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى، سوره انفال آیت نمبر 17 است که رمی گفته میشد یعنی چیزی را انداختن در جسم، مثل تیر در جسم بندازین یا سنگ بندازین. تهمت به کسی تهمت زدن مثل که او را با سنگ یا با تیر زدن است. از خاطر ایره تعبیر کرد برمی و الذین یلمونه، کسی را که بالایش تهمت میزند مثل که او را با سنگ و با تیر زده باشد. قسمی که در این آیت است و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. و در این گفتگوی مخصوص یا در این واجه رمیه، در این لفظ مخصوص رمی، یک کنایه از بدگویی و دشنام و تهمت و غیره می باشد. و در آیت مورد بحث که منظور از رمی والذین یرمونه، اتهام به عمل جنسی نامشروع است. اتهام به عمل جنسی نامشروع. اصل رمی گفتم که رمی یه واجه یا یه لفظ یه کنایه است از بدگویی و دشنام و تهمت و غیره. لیکن در آیاتی که ما زیر تفسیر قرار دادیم والذین یرمونه، در اینجا مراد از رمی اتهام به عمل جنسی ناجایز است. والذین یرمون المحصنات معناش کسانی که زنان پاکدامن و آزاده را یا مردان پاکدامن و آزاده را به عمل جنسی نامشروع متهم میکنن، بعد از گواهی هم بر آن ندارن که باید درباره از اینا شریعت چی حکم میکنه تو را بیان میکنه. والذین یرمون المحصنات، المحصنات زنان پاکدامن آزاده و پاکدامن، یعنی تهمت زدن به هر کسی مرد باشد و یا زنان پاکدامن حکم شمین است. لیکن به خاطر اهمیت بیشتر در اینجا لفظ محصنات را ذکر کرد. والذین یرمون المحصنات معنایش نیست که غیر محصنات تهمت زدن جایز باشد، بلکه تهمت زدن محصنات است یا محسنین است. هر صورت تهمت زدن بالایشان یک گناه کبیره است، اما ذکر محصنات در اینجا به خاطر اهمیت بیشتر این خانم ها، الله متعال اینها را تخصیصا ذکر کرد و نش شامل مرد و زن هم است. محصناتی مستر از احسان است، از مستر احسان گرفته شده و معنای حفظ است و صیانت است. لفظ محصنات در قرآن به معنی مختلف استعمال می شود. قسمی که در اول سوره پاره پنجم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم والمحصنات من النساء، در اونجا زنان ازدواج کرده با عفت و دو معنا به معنی زنان عفیفه و پاکدامن، قسمی که در این آیت والذین یرمون المحصنات، و به معنی محصنات به معنی آزادگان هم می آید. و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، در اینجا در سوره نساء آیت 25 در اینجا هم محصنات به معنی زن آزاد و مرد آزاد. و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، میگه کسانی که استطاعت ازدواج با زنان آزاده و پاکدامن مؤمنه ندارن بعد از او میتونن با ما ملکت ایمانهم ازدواج بکنن. در این والذین یرمون المحصنات، کسانی که زنان و مردان پاکدامن و آزاده را متهم به زنا میکنن، ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، سپس چهار مرد عادل برای اثبات تهمتی که زده نمی آورن، فجلدوهم ثمانین جلدتا. ایست حکم کسانی که زنان و مردان آزاده و پاکدامن را متهم به زنا می سازن، ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، بعدن چهار مرد عادل برای اثبات تهمتی که زدن نمی آورن، پس جزاتی است فجلدوهم ثمانین جلدتا، با تازیانه و شلاق متوسط 80 تازیانه یا 80 دره آن زنان را بزنید تا دردمند شود. آن زنان رو نه آنان رو بزنید. فجلدو هم ثمانی نجلدتن. آن کسانی که تهمت میدن آنان رو بزنید 80 دره. و این تهمت عام است. حد قذف عام است. کسانی که تهمت میدن عام هر کس که آمد. مرد یا زن. پس سزایی است فجلدو هم ثمانی نجلدتن. 80 دره متوسط آنان را بدانید تا دردمند شوند. ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله. و در زدن چنین کسانی آنقدر مبالغه نکنید که بمیرند و تلف شوند یا هلاک شوند. به این قدر مبالغه یا سخت نزنید، چون هدف ادب ادب دادن است نه از بین بردن. هدف از دره زدن یا تازیانه تعذیب است، ادب دادن است نه از بین بردن. او از این خاطر از مبالغه در زدن از مبالغه کار نگیرید یا مبالغه نکنید. این سزای اولی است برای کسی که تهمت میزند، تهمت عام. اولین سزایی که مقرر است از طرف شریعت فجلدو هم ثمانین جلدتا، 80 دره بدارید. امروز ما میبینیم که تهمت عام است، هر کس تهمت میزند بدون کدام احتیاطی یا بدون کدام رعایت قوانین و آداب شرعی. هر کس تهمت میزند. اگر حکومت اسلامی باشد، اگر مسلمانان مثل مسلمانای صدر اول اسلام می بود، شاید همه ما دره زده می شدیم یا تازیانه زده می شدیم. این سزای اولی است فجلدو هم ثمانی نجلد، 80 تازیانه بزنید تا دردن شوند و درد را احساس بکنند. سزای دومی، ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. و هرگز گواهی دادن آنها را نپذیرید، هرگز شهادت آنها را قبول نکنید. یعنی آنها افزون بر حد سزا و عقوبت دیگری هم دارند، غیر از سزای جسمی سزای معنوی هم دارند که شهادت آنها پذیرفته نمی شود یا آنها مردود شهادت به حساب می آید. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. بعد از اینکه توبه بکنن باز هم شهادتشان قبول نمیشه، چون که اینا مردود شهادت برای ابد هستن، مردود شهادت مؤقت نیستن که بنابر توبه دوباره حکم شهادتشان برحال شود، بلکه شهادتشان برای همیش رد و مردود است، قابل قبول نیستن. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و عمل خیش را اصلاح نمایند، پس خداوند آمرزگار و مهربان است. فان الله غفور رحيم، خداوند آمرزگار و مهربان است، آمرزش میکند، معاف میکند و از او درگذری میکند. لیکن شب قبول نشدن شهادت ای برای همیش و دائمی است. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. مگر که مگر کسانی که بعد از ارتکاب این جنایت توبه بکنن و عمل خیش را اصلاح نمایند. توبه در اینجا به این معنی است که تهمت زننده حرف خود را تکذیب نماید و اقرار کند که او در آنچه گفته است دروغ میگوید. این توبه است. توبه چون که سه شرطی دارد، الا الذين تابوا، توبه نصوص سه شرطی دارد. یعنی در اینجا توبه است، تهمت است. تهمت کننده حرف خود را واپس بگیرد و تکذیب بکند خدا که من دروغ گفتم، و اقرار هم کند که در آنچه گفته است دروغ میگوید، دروغگو میباشد، و بر او واجب است که خودش را تکذیب نماید گرچه وقوع زنا را به طور یقین بداند، اما نتواند چهار گواه بیاورد. قسم کو گفت عمیر عمیر لاجلانی یا هلال ابن امیه گفت که آیا من کسی را بالای زن خود یا روی زن خود ببینم آیا این به دلیل یا به شاهد نیازی دارد؟ در این جهت که وقوع زنا به طور یقین بداند که زنا واقع شده اما نتواند چهار گواه را بیاورد، پس وقتی که تهمت زننده توبه نمود و عمل خویش را اصلاح کرد و آن را به نیکوکاری تبدیل نمود، فسق او دور می شود، اما شهادتش باز هم قابل قبول نیست. فإن الله غفور رحیم، خداوند آمرزنده و مهربان است و هر کسی که توبه نماید و بازگردد همه گناهانش را می آمرزد الله متعال، لیکن معنایش این است که توبهش دوباره برحال می شود. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. کسانی که همسران خود را متهم به عمل منافی عفت میکنند، یعنی متهم به زنا میکنند و جز خودشان گواهانی ندارند یا شاهدی ندارند، هر یک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگویان است، دروغ نمیگوید. ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین، چهار بار گواهی بدهد و خداوند را گواه بگیرد که او از جمله راستگویان است در دعوای خود و دروغ نمیگوید. والذین یرمون ازواجهم، یعنی کسانی که همسران آداده خود را به زنا متهم می کند یا به متهم می نماید. من پیشتر گفتم که پیشتر فجر دوم سمانی نجلده حد قذف عام بود، حد تهمت عام، از اینجا حد تهمت خاص است. والذین یرمون ازواجهم، کسانی که خانم های آداده و با عفت خود را به زنا متهم می کنند. ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، و برای اثبات این دعوا یا این اتهام گواهان جز خودشان ندارند، فقط خودشان است. و برای اثبات اتهام گواهان آورده نتوانند یا نمیتوانند، پس گواهی از اینا شاهد از اینا کیست و این دعوا چطور ثابت می شود؟ الله متعال فرمود فشهادتهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادق، از آنها خواسته می شود که هر یک از ایشان خانم و شوهرش چهار مرتبه به نام خدا سوگند یاد کند که او از راستگویان است. و عبارتی که اونا به زبان می آورند این عبارت است: اشهد انی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا، یعنی خدا را گواه میگیرم که من در سخنی که در مورد او زدم از راستگویانم، یعنی حرفی که در مورد او استفاده کردم حرفهایم راست است و من در این راستگو و صادق هستم. اربع شهادت بالله، چهار بار با خدا سوگند میخورد و خدا را با گواهی میگیرد. انه لمن الصادقین، یقینا او از راستگویان است به عبارتی که من ذکر کردم، اشهد انی لمن الصادقین، گواهی میدم یا خدا را گواه میسازم، گواه میگیرم که من در سخنی که در مورد او زدم، یعنی در مورد خانم خود، از راستگویان هستم. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، و زن در بار پنجم، چهار مرتبه خدا را گواه میگیرد و بار پنجم میگوید، میگوید که نفرین خدا بر او باد اگر دروغگوی باشد. این کان من الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، و در مرتبه پنجم یه باید بگوید که خشم و نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید. لعنت الله گفته میشه نفرین خدا. مراد در اینجا رانده شدن و ترد از رحمت خدا و مستحق شدن خشم خدا است. و او به دفاع از خود به طریقی که در آیات 8 و 9 ذکر می شود او چنین می گوید و زن نیز از خود دفاع می کند و یدرع عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبین و یدرع عنها العذاب و اذا که عذاب را از خود دور می کند که گواهی بدهد 4 بار به الله متعال الله متعال را گواه بگرداند انه لمن الصادقین. من پیشتر گفتم که زن میتواند سزای زنا را از خود دور کند به این طریق که 4 بار خدا را به شهادت طلب بکند که آن مرد در این نسبتی که با او میدهد یا اتهامی که بر او میدهد از دروغ گویان است. انه لمن الكاذبین انت شهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبین 4 بار با سوگند به خدا گواهی بدهد که شوهرش از دروغ گویان است. و در مرتبه 5 به عنوان تاکید علیه خودش دعا میکند که اگر دروغ بگوید خشم و نفرین و خداوند بر او باد چون لعان میان آنها انجام یافت از دو طرف برای همیشه میان آنها جدایی آمد از هم جدا می شوند و فرزندی که در مورد او لعان صورت گرفته یا حد لعان صورت گرفته با پدر تعلق نمی گیرد بلکه با مادر تعلق می گیرد. درباره طفلی که این حد لعان صورت گرفته او طفل مربوط مادرش می باشد مربوط پدرش نمی باشد چون که پدر تهمت کرد که این طفل از من نیست یا از زنا است. از این خاطر بعد از اینکه 4 مرتبه گواهی می دهد و بار 5 بر خود نفرت می فرستد خشم خدا را طلب می کند پس معنایش است که یه در بظاهر در قسم خود راستگو است و این طفل از این است و با این تعلق نمی گیرد بلکه تعلق می گیرد با خانم. از این خاطر در آیت 9 می فرماید والخامسه ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین. زن می گوید که غضب خداوند بر بالای از او است. در بار 5 می گوید خشم خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید. و در باری اخیر بگوید که ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. در اینجا حد قذف عام و حد قذف خاص که عبارت از لعان است به پایان میرسد. و در آخر این احکام شرعی الله متعال می فرماید اگر فضل و رحمت خدا شامل حال نمی بود و این که او توبه پذیر و حکیم در افعال خود است بسیاری از شما گرفتار مجازات سخت الهی می شدید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته اگر فضل و مرحمت پروردگار شامل حال شما نمی بود با این که توبه شما را می پذیرد و حکیم است فالش خالی از حکمت نیست اگر الله متعال فضل و مرحمت نمیکند بسیاری شما موردی یا پیگرد مجازات سخت الهی قرار میگرفت. در اینجا ولولا شرط است و جواب شرط معذوف است و سیاق کلام به این طور مکمل میشود ولولا فضل الله علیکم و رحمته لعاقبکم اگر فضل و مرحمت الله و رحمتش بر بالای شما نمی بود لعاقبکم یه جزا محذوف است یا اینکه لعجل لکم العقوبه یا جزایی است که البته برای شما عقوبت را به زودترین فرصت متوجه می ساخت. و از این آیت ها یه فواید زیاد برداشت می شود. یک از جمله فایده ها که در آیت چهارم و پنجم این دو آیت بیانگر سزای شخصی است که مسلمان با عفت را متهم به فحشا می نماید. پس هر کس مسلمان را به زنا متهم کند و نتواند با آوردن چهار شاهد آن را ثابت کند او را 80 دره بزنید. فایده دومی است که آیت و یرمون المحسنات مخصوص زنان با عفت است و از مفهوم مخالف آن فهمیده می شود که تهمت زدن افراد بدنام و افرادی که مشهور به فسق و فجور باشد چنین مجازاتی ندارد، یعنی حد قذف بالایش جاری نمی شود، چون حکمت مشروعیت حد قذف حفاظت از عزت و شرف افراد با عفت هستند و افراد بدنام عفت خود را از بین برده است. عفت ندارد، وقتی که عفت ندارد پس حد قذف بر بالای کسی که اتهام میکند جاری نمی شود. از این آیت فهمیده می شود. و فایده ای سومی است که قذف از جمله گناهان کبیره است. مردم ها فکر میکنن که قذف یعنی تهمت گناه صغیره است. نخیر، یکی از جمله گناهای کبیره حد قذف است. در این سه جمله است: فجلدوم سمانین جلدتن، 80 تازیانه متوسط بزنید. دومی: ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، شهادت اینها را برای همیش قبول نکنید. و اولئی که هم الفاسقون و سیوم است، سیوم یه تعبیر آورد و اولئی که هم الفاسقون که اینها از جمله فاسقا هستند. تهمت زدن به شخص پاک و پاک دامن یا بدن پاک و پاک دامن این گناه کبیره است. بنابراین در حدیث صحیح این گناه را در جمله 7 گناهان هلاک کننده شمار میکند. اتقی از سبع الموبقات المهلکات، قسمی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام، پیامبر علیه السلام فرمود از 7 گناه هلاک کننده پرهیز بکنید یا بپرهیزید. صحابه گفتن که ای رسول خدا آنها چی هستن؟ اون گناه هلاک کننده چیست؟ پیامبر علیه السلام فرمود شرک قرار دادن برای خدا، یعنی الاشراک بالله، یکی جادوگری سحر، و سوم کشتن شخصی که کشتن آن حرام و ناحق است، قتل ناحق که ما و شما میگیم، و چهارم خوردن سودخوری، و پنجم خوردن مال یتیم، خوردن مال یتیم، و ششم فرار کردن از میدان جنگ در روزی که رو در روی دشمن یا رو در رو شدن با دشمن، و هفتم نسبت دادن زنا به زنان مؤمنه و پاک دامن و بی خبر. نسبت دادن زنا به زنان مؤمنه و پاک دامن و بی خبر از این تهمت. و یکی از فواید این آیت است که در این آیت تشدید مجازات قاذف، یعنی خداوند به شخص تهمتگر 3 نوع مجازات تعیین نموده است. اول مجازات جسمی که با تعیین 80 دره در جسم از داده می شود. دوم مجازات معنوی که حکم با فسق از او نمود که فاسق است. و سوم مجازات اجتماعی که چنین شخص متهم در جامعه شخص غیر معتمد و غیر معتبر که به شهادت او هیچ عرض گذاشته نمی شود. یک فایده دیگر در این آیت است که الا الذين تابوا در این استثناء است، یعنی بعضی این استثناء را مربوط به دو جمله اولی گرفتن، گفت الا الذين تابوا یعنی لا تقبل لهم شهادتا ابدا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اِلَّا الَّذ۪ينَ تَوَبُوا مَغَرْ كَسَانِ كِ تَوْبَ كَرْدَنْ و بعضی این را متوجه بدو نمی کنن بلکه متوجه را بسته می کنن که بدو اولی می کنن اولئک هم الفاسقون از بیرون می آورن و یک فایده دیگر است که در این آیت ها بیان حکم لیان هرگاه مرد همسرش را متهم به زنا کند و باز نتواند چهار شاهد برای اثبات این تهمت خود بیاورد همسرش او را تکذیب بکند که شوهرم دروغ میگوید پس در این صورت یا حد قذف بر شوهر جاری میشود و یا حکم لیان به گونه ای که در آیت ششم تا نهم بیان شد حکم لیان صورت میگیرد که عبارت از چهار گواهی است چهار بار الله را گواه میگیرد قسم میخورد سوگند یاد میکند یک فایده ای هم است که احکام پس از لیان چهار حکم قطعی برای این نوع شوهر و همسر در پی خواهد داشت اول چهار حکم قطعی که برای شوهر و همسرش در پی دارد چهار است اولا شوهر و همسر بدون هیچ گونه مراسم طلاق فورا از هم جدا نمی گردند و زن اگر مهریه نگرفته باشد با او مهریه داده می شود دوم برای همیشه بر یکدیگر حرام و حق ازدواج مجدد را نخواهند داشت یعنی برای همیشه بر یکدیگر حرام است و دوباره جدیدن با همدیگر ازدواج هم کرده نمیتونم بعد از تطبیق حکم لیان و سیونی تا که حد قذف از مرد و زن برداشته می شود لیکن گفتم که توبه عدم قبولیت توبه باقی می موند چهارم است که اگر زن در این ماجرا یعنی فرزند بزاید یا بیاورد متعلق به شوهر نمی شود بلکه نسبت به همسر می گردد یعنی گفته می شود بچه زن فلانه زن است و گفته نمی شود که بچه فلانی است و دیگر فواید زیادی دارد نسبت به ضیقی وقت تنگی وقت در اینجا درس خود را خاتمه می دهم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم